بخش هفتم، دست نیافتنی بودن. پنجشنبه 29 ژوئن 1961. آن روز هم مثل سایر روزهای آن هفته از وسعت و دقت شناخت دونخان نسبت به شکار و رفتار یک شکارچی متحیر شده بودم. او فنون مختلف شکار را که حیله های کپ می نامید برایم توضیح داد و سپس به مرحله اجرا درآورد. به قدری توضیحاتش برایم جذاب بود که روز به سرعت برق گذشت تا آنجا که من فراموش کردم غذا بخورم و این موجب شد دونخان سر به سر من بگذارد، چون من به ندرت غذایی رو فراموش می کردم. هنگام عصر با استفاده از تله بسیار زیرکانهی که ساختن آن را به من آموخته بود 5 کپ گرفتیم. دونخان در حالی که 3 تای آنها را آزاد می کرد گفت 2 تا کافیست. سپس به من یاد داد که چگونه آنها را بریان کنم. من اول می‌خواستم چوب جمع کنم و یک اجاق بسازم، همون کاری که پدر بزرگم می‌کرد، یعنی برگ‌ها و شاخه‌های سبز را روی هم بچینم و سپس اطرافش را خاک بگیرم. اما دونخوان گفت لزومی ندارد، بوته‌ها را هم زخمی کنیم، مخصوصاً که به کپک‌ها صدمه زدیم. پس از خوردن کپک‌ها آهسته آهسته به جانب تخت سنگ‌ها رفتیم و روی سراشیبی سنگ سیاهی دراز کشیدیم. به شوخی گفتم اگر او میگذاشت هر 5 تا کپ را به شیوه خودم کباب میکردم و خیلی هم خوشمزه تر میشد. گفت بدون شک، ولی آن وقت ممکن بود نتوانیم این محل را بدون صدمه دیدن ترک کنیم. منظورتان چیست؟ چه کسی ممکن بود به ما حمله کند؟ گیاهان، کپک‌ها و هر آنچه در اطراف من وجود دارد. من هیچ وقت نمی‌دانم شما چه زمانی جدی هستید. حرکتی حاکی از بی‌صبری کرد و گفت تو واقعاً تصور خیلی ویژه‌ای از جدی حرف زدن داری. من زیاد می‌خندم چون خندیدن را دوست دارم. معذالک هر چه می‌گویم خیلی جدی است، حتی وقتی تو نمی‌فهمی. چرا دنیا باید آنطور باشد که تو فکر میکنی؟ چه کسی به تو حق داده که چنین ادعایی بکنی؟ هیچ دلیلی وجود ندارد که جز این باشد. شب فرا میرسید. فکر کردم وقت بازگشت است، ولی شتاب زده به نظر نمیرسید و من هم از بودن در آنجا احساس رضایت میکردم. نسیم خونکی میوزید. ناگهان دونخوان برخاست و گفت ما باید بالای تپه برویم و آنجا در نقطه بدون گیاهی بایستیم. بعد ادامه داد نگران نباش، من دوست تو هستم و مراقبت خواهم کرد تا صدمه نبینیم. با دلواپسی پرسیدم منظورتان چیست؟ او در این که مرا با حیله‌گری تمام از شادی محض ناگهان به وحشت واقعی دچار کند مهارت داشت. گفت در این ساعت از روز دنیا خیلی عجیب است. منظورم این بود. مهم نیست چه خواهی دید. نترس. چه خواهم دید؟ در حالی که به طرف جنوب نگاه می کرد گفت الان هیچ نمی دانم. کاملا آرام بود. مسیر نگاهش را دنبال کردم. ناگهان از جا پرید و با دست چپ منطقه تاریکی را در گیاهان فشرده صحرا نشان داد و گفت آنجاست. گویی مدت‌ها منتظر ظهور چیزی بود است. آنجا چیست؟ نگاه کن، آنجاست. نگاه کن. من جز گیاهان چیزی نمی‌دیدم. با صدای خفه‌ای گفت الان اینجاست. او هم اینجاست. در همین لحظه باد شدیدی به چهره‌ام خورد و چشمانم را سوزاند. آن منطقه را نگاه کردم. در آنجا هیچ چیز ویژه‌ای به چشم نمی‌خورد. اعتراف کردم که چیزی نمی‌بینم. گفت تو الان آن را احساس کردی. وارد چشمانت شد و مانع شد ببینی. راجع به چه حرف میزنی؟ من تو را آگاهانه بالای تپه آوردم، چون در اینجا ما در معرض دید هستیم و چیزی به سوی ما میآید. چه چیز؟ باد؟ با لحن خشکی گفت: نه، فقط باد نیست. به نظر تو باد است، چون تو فقط باد را میشناسی. آنقدر گیاهان صحرا را نگاه کردم که چشمانم خسته شدند. دونخوان کنار من در سکوت ایستاده بود. بعد رفت پایین لای بوته ها و هشت شاخه بلند چید و آنها را دسته کرد. به من هم دستور داد که این کار را بکنم و سفارش کرد که فراموش نکنم از گیاهانی که مجروحشان می کنم عذر بخواهم. وقتی دو دسته گیاه جمع‌آوری شد، به من دستور داد دوان دوان آنها را تا قله تپه ببرم و بعد بین دو تخت سنگ بزرگ روی زمین به پشت دراز بکشم. با سرعت تعجب‌آوری تمام بدن مرا با شاخه‌ها پوشاند و بعد هم این کار را با خودش کرد. از بین شاخه‌ها آهسته به من گفت که باید توجه کنم و ببینم باد به محض پنهان شدن ما خواهد ایستاد. با تعجب فراوان دیدم که یک لحظه بعد، همانطور که پیش بینی کرده بود، باد به تدریج ایستاد، به طوری که اگر دقت نکرده بودم متوجه آن نمی شدم. فقط چند لحظه اول باد در گوشم پیچیده بود، اما کم کم سکوت کاملی ما را فرا گرفت. نجوا کنان به دونخوان گفتم که باد ایستاده است و او هم به صدای آهسته گفت که هیچ حرکتی و صدایی نکنم، زیرا آنچه من باد مینامیدم باد نبود، بلکه چیزی بود با اراده مختار و ممکن بود ما را بشناسد. خنده عصبی مرا فرا گرفت. دونخوان مرا متوجه سکوت کاملی که برقرار شده بود کرد. زمزمه کرد که می‌خواهد بلند شود و من هم باید آهسته شاخه ها را با دست چپ پس بزنم و دنبال او بروم. در یک زمان برخاستیم. دونخوان با دقت به طرف جنوب می‌نگریست. ناگهان به طرف غرب پیچید و به منطقه‌ای در جنوب غربی اشاره کرد و گفت: عجب زرنگ است. و آمرانه افسود: نگاه کن، نگاه کن. با تمام نیرو نگاه کردم. واقعا می‌خواستم چیزی را که می‌گفت ببینم، ولی بی نتیجه بود. من چیز تازه‌ای را که تا آن موقع ندیده باشم ندیدم. فقط گیاهان را که با نسیم تکان می‌خوردند می‌دیدم. اعلام کرد: او اینجاست. در همین لحظه جریان باد را روی صورتم احساس کردم. به نظر می‌رسید که باد به محض اینکه ما بلند شده بودیم اثر گرفته بود. میبایست توضیح منطقی برای این همزمانی وجود داشته باشد. دونخوان پوزخندی زد و گفت: سعی نکن مغزت را با کوشش برای یافتن توجیه منطقی این اتفاق خسته کنی. و ادامه داد: برویم یک بار دیگر هم شاخه جمع آوری کنیم. من دوست ندارم این کار را با گیاهان کوچولو بکنم، ولی ناچاریم تو را متوقف کنیم. شاخه‌هایی را که قبلا استفاده کرده بودیم جمع کرد و روی آنها خاک و سنگ‌ریزه ریخت. بعد دوباره طبق همان آیین قبلی هر یک از ما هشت شاخه شکستیم. در تمام این مدت باد بدون وقفه می‌وزید و موهای مرا پریشان می‌کرد. دونخوان آهسته گفت: پس از اینکه تو را پوشاندم دیگر تکان نخور، حرف هم نزن. مرا به سرعت پوشاند و بعد هم روی خودش را. 20 دقیقه اینطور ماندیم. در این هنگام پدیده فوق‌العاده‌ای به وقوع پیوست، یعنی باد که خیلی تند و شدید بود دوباره تبدیل به نسیم لطیفی شد. من نفسم را حبس کرده بودم و منتظر اشاره دونخوان بودم. وقتی بالاخره شاخه‌ها را کنار زد، من هم این کار را کردم و از جا برخاستم. همه چیز آرام بود. فقط وزش لطیف و سبکی در میان برگ‌های اطراف مشاهده می‌شد. دونخوان که به منطقه‌ای در جنوب نگاه می‌کرد، با صدای بلند گفت: باز هم آمد. بی اراده از جا پریدم. نزدیک بود بیافتم. با لحن آمرانه گفت: نگاه کن. آخر چه چیز را باید نگاه کنم؟ او پاسخ داد که باد یا هر چیز دیگری که هست، مثل ابر یا گردباد، خیلی بالاتر از گیاهان و در سطح بالای تپه که ما هستیم می‌وزد. در گوشم زمزمه کرد: آمد، ببین در جستجوی ماست. درست در آن لحظه باد قوی و ممتدی به چهره من وزیدن گرفت. مثل دفعه اول وحشت کردم. آنچه دونخوان توضیح داده بود ندیدم، ولی تکانهای وحشتناکی را در درختان دیدم. سعی کردم آرامش خود را به دست آورم. ناامیدانه در جستجوی توضیح مناسبی برای این واقعه بودم. شاید در این منطقه حرکات جوی زیاد بود و دونخوان که آنجا را خوب می شناخت می توانست آنها را حدس بزند. پس کافی بود دراز بکشد، بشمرد و منتظر آرام شدن باد باشد و بعد قبل از شروع دوباره باد برخیزد. صدای دونخوان مرا از افکارم بیرون کشید. گفت که وقت رفتن است، اما من می‌خواستم آنجا بمانم و به خودم ثابت کنم که باد خواهد ایستاد. گفتم: دونخوان، من هیچ چیز ندیدم. معذرت، متوجه یه چیز غیرعادی شدی. شاید بهتر باشد دوباره برایم تعریف کنید. چه چیزی می‌بایست می‌دیدم؟ من قبلا گفتم چیزی که در باد پنهان می شود و شبیه یک گردباد یا ابر یا مه است. چهره‌ای که دور خودش می چرخد و با دست حرکات افقی و عمودی کرد و ادامه داد: او در جهت خاصی حرکت می کند. می چرخد یا جریان دارد. باید شکارچی همه اینها را بداند تا بتواند راهش را انتخاب کند. دلم می‌خواست او را دست بیاندازم، ولی به نظر می‌رسید که واقعاً می‌کوشد مرا قانع کند. این بود که منصرف شدم. چند لحظه دقیق به من نگاه کرد. سرم را چرخاندم. گفت: گمان این که دنیا همان طوری است که تو فکر می‌کنی واقعاً احمقانه است. دنیا مکان اسرارآمیزی است، مخصوصاً هنگام غروب. با سر اشاره‌ای به باد کرد و ادامه داد: او ممکن است ما را دنبال کند. می تواند ما را از پا در آورد و حتی بکشد. این باد در این لحظه، یعنی در غروب خورشید، باد وجود ندارد. در این ساعت روز فقط قدرت هست. یک ساعت تمام در نوک تپه نشسته بودیم و حرف می زدیم. باد به شدت می وزید و حتی لحظه ای هم قطع نشد. جمعه 30 ژوئن 1961. عصر پس از خوردن غذایی جلوی در خانه دونخوان مستقر شدیم. من در مکان خودم نشستم و شروع کردم به مرتب کردن نوشته هایم. دونخوان به پشت دراز کشیده و دستهایش را روی شکمش گذاشت. به خاطر باد تمام روز را در خانه مانده بودیم. او به من توضیح داده بود که ما آگاهانه باد را برانگیخته بودیم، پس بهتر بود که زیاد با او سر به سر نگذاریم. من تمام شب را پوشیده از شاخه های گیاهان خوابیدم. ناگهان باد شدیدی وزید. دونخوان با چابوکی باور نکردنی به پا خواست و گفت: لعنت بر شیطان، باد در جستجوی توست. با خنده گفتم: دونخوان، من که باور نمی کنم. خیلی مبالغ‌آمیز است. با پافشاریم می خواستم نشان دهم که غیر ممکن بود بپذیرم باد دارای اراده مستقل است، یا اینکه ما را در بالای تپه دیده و به سراغمان آمده است. گفتم که تصور باد با اراده مختار طریقه ساده‌لوحانه‌ای برای دیدن دنیاست. پرسید: باد چیست؟ بدون اینکه آرامش خود را از دست بدهم، تا توضیح دادم که توده های هوای سرد و گرم ایجاد مناطقی با فشارهای متفاوت می کند و این موجب حرکات افقی و عمودی هوا می شود. برای بیان این مفاهیم هواشناسی مقدار زیادی وقت صرف کردم. با لحن شکاکی پرسید: می خواهی بگویی که باد جز هوای گرم و سرد چیزی نیست؟ در حالی که از پیروزی خود سرمست بودم گفتم: بله، این طور فکر می کنم. دونخوان مبهوت به نظر می رسید، ولی ناگهان نگاهی به من انداخت و قهقهه پرصدای خنده را سر داد و با لحن طنزآلودی گفت: عقاید تو عقاید قطعی هستند. تو آخرین حرفت را زدی، نه؟ فقط ناچارم بگویم که برای یک شکارچی عقاید تو مزخرف است. هیچ اهمیتی ندارد که فشار هوا یک باشد یا دو و یا ده. فقط اگر تو اینجا در صحرا زندگی می کردی، می فهمیدی که هنگام غروب باد تبدیل به قدرت می شود. یک شکارچی واقعی این را می داند و در رفتارش اثر می گذارد. یعنی چطور رفتار می کند؟ او از غروب و از قدرتی که در باد نهفته است استفاده می کند. چگونه؟ اگر برایش لازم باشد خود را پنهان می کند و می پوشاند و بی حرکت می ماند تا هنگامی که غروب پایان پذیرد و قدرت او را از حمایت خود برخوردار کرده باشد. با دست حرکتی کرد انگار جسمی را در چیزی می پیچد. حمایت او مانند ساکت شد، گویی در جستجوی لغتی بود. گفتم: مانند یک پیله است؟ درست است، حمایت قدرت مثل یک پیله در برگیرنده است. در این صورت شکارچی میتواند بدون هیچ مراقبتی بیرون بماند. نه پوما و نه گرگ آمریکایی و نه هیچ حشره‌ای نمیتواند به او صدمه بزند. حتی اگر یک شیر با او روبرو شود و او را بو بکشد، در صورتی که شکارچی بی حرکت بماند، شیر به راه خود خواهد رفت. و در این مورد میتوانم به تو اطمینان بدهم. از طرف دیگر اگر شکارچی بخواهد دیده شود، باید در موقع غروب بالای تپه‌ای بایستد. آن وقت قدرت او را اذیت خواهد کرد و تمام شب به دنبالش خواهد بود. بنابراین اگر شکارچی بخواهد در طول شب راه برود و یا بیدار بماند، باید خود را در دسترس باد بگذارد. این است راز شکارچیان بزرگ: در دسترس بودن یا در دسترس نبودن، در لحظه خاص در خم جاده. کمی متعجب از او خواستم جمله‌اش را تکرار کند. با حوصله تمام برای من توضیح داد که از تمثیل غروب و باد استفاده کرده تا اهمیت فوق‌العاده و تأثیر متقابل پنهان شدن و آشکار شدن را برای من روشن کند. سپس افزود: تو باید بیاموزی که به اراده خودت در دسترس باشی یا خارج از دسترس. در جریان فعلی زندگیت تو بدون این که بخواهی همواره در دسترس هستی. اعتراض کردم: به نظرم می رسید که زندگی من بیش از پیش مرموز شده است. اظهار کرد که از مطالبش چیزی درک نکردم، زیرا معنی در دسترس نبودن به هیچ وجه خود را مخفی کردن یا مرموز بودن نیست. منظور دست نیافتنی بودن است. و ادامه داد: به عبارت دیگر پنهان شدن وقتی همه می دانند تو پنهان شده ای اهمیتی ندارد. اتفاقا مسائل تو از اینجا سرچشمه می گیرد. وقتی خودت را پنهان می کنی همه می دانند که پنهان شده ای، وگرنه آنقدر در دسترس هستی که همه از تو سوء استفاده کنند. احساس خطر کردم و فوراً به دفاع از خودم پرداختم. با لحن خشکی گفت: درباره خودت توضیح نده، لزومی ندارد. ما آدم‌های احمقی هستیم، همه ما، و تو نمی‌توانی با دیگران تفاوت داشته باشی. در زندگی من زمانی بود که مثل تو آنقدر در همه موارد در دسترس بودم که چیزی جز عشق برایم باقی نمانده بود و مثل الان تو اغلب گریه می کردم. مرا ورانداز کرد و آه پر سر و صدایی کشید و ادامه داد: در واقع من از تو جوانتر بودم، ولی یک روز به سطوح آمدم و تغییر کردم. به عبارتی یک روز در مدتی که تبدیل به یک شکارچی می شدم، این راز را آموختم که چگونه باید در دسترس یا خارج از دسترس بود. اعتراف کردم که از توضیحاتش چیزی نمی فهمم. من اصلا نمی فهمیدم منظور او از در دسترس بودن چیست. او از اصطلاحات اسپانیولی پونرس ان المدیو دل کامینو و پونرسی آل آلکانس استفاده کرده بود که می شود این طور ترجمه کرد: خود را کنار کشیدن یا خود را وسط یک جاده شلوغ قرار دادن. و توضیح داد: تو باید خودت را از آنجا بکنی، باید خودت را از وسط این جاده شلوغ کنار بکشی، تمامی وجود تو آنجاست، بنابراین پنهان شدن فایده ای ندارد. تو فقط تصور میکنی مخفی شده ای. وسط خیابان بودن یعنی اینکه هر رهگذری رفت و آمدهای تو را زیر نظر دارد. استعارش برایم جالب بود، ولی هنوز کاملا روشن نبودم. پرسیدم: چرا اینقدر معمایی حرف میزنی؟ مدت زیادی مرا صاف نگاه کرد، بعد شروع کرد به زمزمه یک آهنگ مکزیکی. میدانستم هر وقت یک آهنگ مکزیکی میخواند، به زودی ضربه‌ای به من خواهد زد. بدون اینکه نگاهش را از من بردارد، با لبخندی پرسید: راستی ببینم، آن دوست مطلاییت چی شد؟ آن دختری که واقعا دوستش داشتی؟ گمان میکنم مانند ابله شگفت زدهی به نظر میرسیدم. از حالت بهت من خنده شادمانهی کرد. نمیدانستم چه بگویم. برای اینکه خیالم را راحت کند گفت: خودت دربارهش با من حرف زدی. ولی من هیچ به خاطر نمی آوردم که راجع به یک دختر و مخصوصا درباره آن دختر جوان موتلایی با او صحبتی کرده باشم. گفتم: هرگز چنین حرفی به شما نزدم. برای اینکه جای هیچ اعتراض و دخالتی نباشد گفت: چرا، مسلم است که خودت گفته ای. و در ثانی مهم این نیست که من از کجا این دختر را می شناسم، مهم این است که اون دختر را دوست داشته ای. احساس نفرتی در دلم نسبت به او به وجود آمد. خیلی جدی گفت: لگد پرانی نکن، اتفاقا الان درست وقت آن است که هر نوع احساس اهمیت را کنار بگذاری. و ادامه داد: روزی تو زنی را به دست آوردی، زنی گرانقدر، و یک روز هم او را از دست دادی. از خودم پرسیدم که شاید واقعا خودم در این باره با او حرف زده بودم، ولی به این نتیجه رسیدم که چنین اعترافی از طرف من غیر ممکن بوده است. هرچند که ما همیشه در ماشین از هر دری صحبت می کردیم و من نمی توانستم همه آنچه را که درباره اش صحبت کرده بودیم به خاطر بیاورم، مخصوصا که هنگام رانندگی نمی توانستم یادداشت بردارم. این استدلالات به من آرامش بخشید. به او گفتم که حق دارد، دختری مطلایی در زندگی من نقش خیلی مهمی را داشته است. پرسید: چرا حالا با تو نیست؟ مرا ترک کرد. چرا؟ به دلایل زیادی. این همه دلیل نمیخواست، فقط یک دلیل داشت: تو خیلی خودت را در اختیار او گذاشته بودی. از ته دل میخواستم منظورش را بفهمم. او ضربه تازهی به من زده بود و به نظر میرسید که کاملا از نتیجه حاصل آگاهی دارد. لبهایش را جمع کرد تا خنده شیطنتبارش را پنهان سازد و با اطمینان کامل گفت: همه مردم همه چیز شما را می دانستند. آیا این اشتباه بود؟ یک اشتباه مهلک. معذالک او آدم خیلی حساسی بود. صراحتاً به او گفتم که از این حالت تیری در تاریکی رها کردن او منزجرم، مخصوصاً که طوری حرف میزند که گویی شاهد و ناظر وقایع بوده است. با لحن عجیب گفت: درست است، من همه چیز را دیدم. او دختر محشری بود. میدانستم که بحث کردن بیهوده است، ولی خشمگین بودم چون دست روی جراحت عمیقی گذاشته بود. از طرفی به نظر من این دختر خیلی هم محشر نبود، چون تا حدی ضعیف بود. به آرامی گفت: تو هم ضعیف بودی، ولی مهم نیست. آنچه اهمیت دارد این است که تو همه جا دنبالش بودی و این موجب شد که او مقام ویژه‌ای در دنیای تو کسب کند. و برای فردی که جایگاه ویژه‌ای دارد، آدم باید همیشه جملات محبت‌آمیزی داشته باشد. گیج شده بودم. احساس کردم غم بزرگی مرا فرا می‌گیرد. گفتم: دونخان، شما با من چه می‌کنید؟ شما همیشه موفق می‌شوید مرا غمگین کنید. چرا؟ آه، باز شروع شد. باز هم نن من غریبم در می‌آورید. ولی آخر هدف شما چیست؟ دست نیافتنی بودن، مسئله این است. من خاطره این دختر را برای زنده کردم فقط برای اینکه به طور مستقیم مطلبی را که با اشاره به باد درک نمی کردی به تو بفهمانم. تو او را از دست دادی چون در دسترسش بودی. تو همیشه در اختیار او بودی و زندگی شما تبدیل به یک عادت و جریان روزمره شده بود. داد زدم: نه، شما اشتباه میکنید. زندگی من هرگز یک جریان عادی روزمره نبوده است. با قاطعیت گفت: بوده و خواهد بود. منتها چون یک عادت غیرعادی بوده است، تو تصور کرده ای که روزمره نیست. ولی باور کن که زندگی تو یک عادت است. دلم میخواست غرق کنم و خودم را در حزن و ملال غرق کنم، ولی چشمهایش به طرز غیر قابل توصیفی مرا زیر نظر داشتند. به نظر میرسید که مرا هل میدادند و به عقب میراندند. گفت: هنر یک شکارچی این است که دست نیافتنی باشد. در مورد این زن جوان موطلایی منظورم این است که تو میباید شکارچی میشدی و به ندرت او را ملاقات میکردی، نه اونطور که تو بودی. شما هر روز با هم بودید تا آنجا که دیگر جز ملال احساسی برای هم نداشتید. اینطور نیست؟ پاسخی ندادم. بیهوده بود، چون اون حق داشت. ادامه داد: دست نیافتنی بودن یعنی اینکه فرد با قناعت با دنیای اطرافش مواجه شود. تو نباید 5 تا کپک بخوری، یکی کافی است. تو نباید خود را در معرض قدرت باد قرار دهی مگر اینکه واجب باشد. نباید از دیگران آنقدر استفاده کنی و شیرشان را بکشی که فقط پوست و هسته باقی بماند، مخصوصا آنهایی را که دوست می‌داری. ولی من صادقانه می‌توانم بگویم که از هیچ کس سوء استفاده نکردم. اینطور نیست. تو در این مواقع ناگهان اعلام می‌کردی که از دیگران خسته شدی و دیگر حوصله‌شان را نداری. در دسترس نبودن یعنی این که تو خود آگاهانه از خسته کردن دیگران و خودت اجتناب کنی. یعنی این که تو نه قحطی زده هستی و نه ناامید. مثل اون بدبختی که فکر می‌کند هرگز چیزی برای خوردن نخواهد یافت و هر چه می‌تواند می‌بلد. مثلا 5 تا کپک. دونخان به نقطه حساس من انگشت گذاشته بود. خندیدم. خنده من او را خوشحال کرد. آهسته دستی به پشتم زد و گفت: یک شکارچی می داند که همواره نخجیر در دامش خواهد افتاد. به همین دلیل هیچ نگرانی ندارد. نگران بودن مساوی است با در دسترس بودن. به محض اینکه نگران و مضطرب هستی، ناامیدانه به هر چیز متوسل می شوی و وقتی به چیزی چنگ انداختی هم خودت را خسته می کنی و همان چیز یا آن کس را که به او چنگ انداخته ای. به او گفتم که در زندگی روزمره من دست نیافتنی بودن غیر قابل تصور است. منظورم این بود که برای اینکه بتوانم کاری انجام دهم میبایست با همه آنهایی که با من کار دارند در تماس باشم. پاسخ داد: من به تو گفتم که دست نیافتنی بودن به هیچ وجه معنی پنهان شدن یا اسرارآمیز بودن ندارد. یک شکارچی با قناعت و شفقت از دنیا استفاده می کند. مهم نیست دنیای اطراف تو چه باشد، اشیا، حیوانات، آدمها یا قدرتها. یک شکارچی با دنیای اطرافش رابطه نزدیک برقرار می کند و معذالک برای همین دنیا هم دست نیافتنی است. این تناقض دارد. اگر او هر ساعت و هر روز در آن دنیا باشد، نمیتواند برای دنیایش دست نیافتنی باشد. با حوصله تمام گفت: تو هنوز نفهمیدی. او دست نیافتنی است چون با فشار و زور دنیایش را تغییر نمیدهد. کمی از آن را میگیرد تا وقتی که لازم است در آن میماند و بعد به سرعت میرود، بدون اینکه اثری از گذر خود به جا گذارد. پایان بخش هفتم.